بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی از این روایت محمد ابن خالد برقی، صحیحه محمد ابن خالد برقی که خواندیم، ایشون استظهار کردن که حکم خمس هم مانند زکات میشه با قیمت متعلق خمس را پرداخت، به اطلاق ذیل تمسک کردن که ما مناقشه داشتیم. ایشون می‌فرمان که اگر به فرض هم شبهه در اطلاق بشه، ما می‌دانیم که سائل یقیناً باب زکات و خمس را یکسان می‌دانسته و این اگرچه این جمله در باب زکات در کلام، چون در کلام امام نیست، اگر در کلام امام عنوان شده بود در باب زکات گفت میشه خمس قیمت پرداخت، اون وقت ما نمیتونستیم از زکات تعدی کنیم به خمس، ولی چون در کلام سائل قرار گرفته ما یقینا میتوانیم بگیم که نظر سائل خصوصیتی نسبت به باب زکات نبوده، زکات و خمس را یکسان میدونسته. ایشون این ادعا رو دارن، ما نمیدونیم روی چه میزانی یه همچین یقینی ایشون دارن. اگر با دید خود ما بخوایم حساب بکنیم، ما مسئله قیمت را که بشه در حکم یه شیعی قیمت شیعن به منزله خود شیع باشه واضح تر می دونیم از اتحاد باب خمس و زکات. ایشون خود محمد ابن خالد برقی که مسئله چیز را نمی دانسته که آیا قیمت هم میشه به پردازی میانه و از امام سوال کرده، مجهول بوده این مطلب. ما آقای خویی می فرماد این مجهول بوده براش، ولی اتحاد باب خمس و زکات مقتوع بوده براش. اگه حساب ما بخوایم با دید خود ما بخوایم حساب بکنیم، ما مسئله این که قیمت میشه داد جای عین شاید روشن‌تر باشه با ما، برای ما تا تسویه باب خمس و زکات یکسان قرار دادن، چون ما میبینیم که در باب زکات خیلی چیزا هست که در باب خمس نیست. بر مال مملوک و عبد زکات نیست ولی خمس هست. شرط زکات این است که تمکن از تصرف داشته باشه مدت حول، و این شرط در باب خمس نیست. در باب زکات بر مال طفل و مجنون زکات نیست و در باب خمس علی تحقیق خمس هست، گرچه آقای خویی قائل نیست ولی ما بحثشو کردیم، علی تحقیق هست. در باب زکات میشه یک دفعه برای فقیر بیش از مقدار ما یحتاج سالش یه دفعه داد، اون احتیاج به 200,000 تومان در سال داره، ما 300,000 تومان بدیم میشه. در باب خمس میگن نمیشه داد بیشتر از اون مقدار. خب این تفاوت ها بین خمس و زکات هست، اون وقت ما بگیم اگر یک مطلبی در باب خمس ثابت باشه، در باب زکات ثابت باشه، ملازمه هست که ما بالملازمه اثبات کنیم در باب خمس هم هست. این دعوای ملازمه برای ما یه دعوای ملازمه روشنی نیست که بعد از اینکه این جور موارد رو ما بینیم این اختلافات درش هست، ما قیمت را جای عین دادن روشن‌تر برای ما تا مسئله ملازمه. اون وقت از کجا ما میتونیم بگیم که محمد ابن خالد برقی که نمیدانسته که قیمت جای عین میشه داد و از امام سوال کرده، ملازمه بینهما بین الخمس و الزکات مکتوب بوده برای او؟ ما از کجا قطع پیدا کنیم بگیم یقینا او میدونسته هر دو بابش باب واحده، لذا از باب تقریر معصوم ما حکم بکنیم برای اینکه در باب خمس هم چنین حکمی هست. لحن کلام آقای خویی مثل این است که ما که انه ولو یقین نداریم از باب زکات نمیتونیم تن از حکم خمس رو چیز کنیم، ولی او یقینا میدانسته، به یقین او ایشون تمسک کردن، که این مثل این که تقریر معصوم که اگر یه چیزی در ذهنش یه مطلبی باشه راوی و از ذهنش بیرون نبرده باشه با تقریر اثبات مطلب میشه. لحن این تقریر درس مرحوم آقای خویی این است که به تقریر میخوان تمسک کنن، که محمد ابن خالد برقی حتما میدانسته تسویه رو، امام نفر بود بر این که این حکم اختصاصی باب زکاته، پس بنابراین معلوم شه باب خمس هم اینجوریست. ما یه هنچین یقینی برای ما حاصل نیست، خود ما که یقین نداریم که او رو یقین خودمون را معیار قرار بدیم برای یقین او. اگه خود ما هم یقین داشتیم نمیتوانستیم بگیم او یقین داره. ما یقین داریم که باب قیمت حکم خود شیء او داره، میشه قیمت پرداخت، ولی او نمیدونسته سوال کرده. از یقین خود ما هم نمیتونیم تعدی کنیم به او و خود ما هم یقین نداریم. خلاصه از این راه نمیشه اثبات کرد که قیمت را میشه پرداخت. حالا چون اون سوال که کرده بالاخره محل احتیاجش بوده و تو ذهنش این بوده، مشابهات هم محل ابتلاش بوده، نگفته یه چیزی که محل ابتلا بوده، نگفته که آقا شما اینی که ما در بابش شده یه وقت اشتباه نکنی، خیال کنی اختصاص به اینجا، این مطلب در خمس هم هست. اشتباهات متعارف را وظیفه معصوم این است بیان کنه. این حرف چرا؟ به چه دلیلی؟ به چه دلیل آقایون ذکر نکردن؟ این چه دلیلی میشه برایی؟ ما باید فصل بکنیم و میبینیم چه اصل کلی هست. کل موزن یه اصل کلی جامع باشه الا ما خرجه به دلیل. قالب اون مواردی که ذکر نمی کنن یه شواهدی برای توسعه هست، نه اینکه چون صرف باب زکات چیز کردن. ما هم الان میام عرض می کنیم از بعض جا ما تعدی هم می کنیم، ولی شواهدی بر تعدی هست، نه اینکه چون در باب زکات یک اصل کلی وصل الیه من المعصومین که کل حکم الخمسه به منزلت زکات الا ما خرج به دلیل، وقت ما خرج ها رو ما چیز کنیم. یه همچین اصلی نه روایتی هست نه در کلمات سلف هست. روی بعض تناسبات حکم موضوع بعض جهات هست اگر تعدی میکنن، یه جهاتی هست که وجه تعدی هست براش. حالا ما هم عرض میکنیم، ما هم همینجا بیانی هم داریم. ما نه روایت علی ابن مهزیار که حضرت به آیه چیز تمسک میکنن، اون وجه این که چرا صدقه رو ذکر کردن، دو تا وجه میشه ارتباطش با باب خمس دار. یکی این است که ممکنه ما بگیم صدقه مفهوم عامی است، ولو در مورد خود روایت صدقه، مورد آیه قرآن صدقه مصداق زکاته، ولی نه اینکه مفهوم صدقه در زکات استعمال شده باشه. صدقه مفهوم جامعی است، اون چیز اسلامی، مالیات اسلامی رو صدقه گفتن، یکی از مصادیقش عبارت از زکات. در موقع صدور، در موقع نزول آیه شریفه، مصداق این مفهوم عبارت از زکات بوده، نه اینکه کلمه صدقه یعنی از زکات. صدقه جامعه، بنابراین اگر یه مصداق دیگه‌ای بعداً در شرع پیدا شد، همون مصداق برای مفهوم آیه شریف است. این یه تصور و ارتباط پیدا میکنه، استشهاد به آیه برای خمسی را که امام جواد ذکر کرده. وجه دیگه برای ارتباط صدقه با خمس عبارت از اینه، شبهه‌ای که میشد در اونجا بشه این بود که حضرت میفرماید برای این که من این خمس را جعل کردم برای تطهیر اشخاص. تو ذهن متعارف اشخاص میاد با توبه، با دعا، انابه، توسل، اینا یه حالتهای روحی برای شخص میده، انسان را تطهیر میکنه. از سنخ اموال اینا چه سنخیت داره با تطهیر؟ چه ارتباطی داره؟ اینا حرفای مسیحی هست که میان میگن شما پول بدید بهشت و جهنم میخرن، چیکار میکنن؟ یه همچین چیزی ممکنه در ذهن بیاد که چه ارتباطی داره با دادن مالیات تطهیر نفسی پیدا کنه، قلبی پیدا کنه. حضرت برای تقریب ذهنی مطلب که نه میشه مالیات دادن، این موجب تطهیر نفسی بشه، تمسک به آیه صدقه که پیغمبر ذکر کرده. چون وجه استبعاد فی الجمله شخص اختصاص به خمس، به ما انه خمسون نیست، به این که امر مالی چجور میتونه تطهیر کنه غیر از عبادات انابه و عبادت و دعا و غیر از اینا. خود مال از یک کسی بگیرن، با گرفتن مال قلب او تطهیر بشه، این رو برای تقریب ذهن مشابه داریم. در باب زکات هم وارد شده که پیغمبر آیه قرآن نازل شده که هست. این از این ما نمیتونیم ما یه قانون کلی استفاده بکنیم بر این که اصل اولی اتحاد ما بین زکات و خمسه الا ما خرج بالدلیل. این چون یه جهات مشترکه داشته، برای خاطر اون جهت مشترک این رو استدلال کرده. خب اینجوری که ایشون استدلال کردن به نظر ما تمام نیست، ولی دو سه تا دلیل میشه اقامه کرد برای این مسئله. یکیش صحیحه اسحاق ابن عمار سیرفیه. اسحاق ابن عمار سیرفی یه روایتی در باب زکات فطره داره که ما میخونیم این را. البته درباره اسحاق ابن عمار سیرفی با قید سیرفی بودن دو تا نظریه هست. او این است که در این که اسحاق ابن عمار سیرفی ثقه است درش بحثی نیست، چون نجاشی اسحاق ابن عمار سیرفی رو عنوان کرده و حکم به وثاقتش کرده و گفته صاحب کتاب است و ثقه. شیخ طوسی اسحاق ابن عمار ساباتی مؤلف کتاب را عنوان کرده و فرموده فتحیه در فهرست. این اگر ما بگیم دو نفرن، ساباتی که فتحی شخصی است، سیرفی ثقه که نجاشی عنوان کرده شخص دیگر که بعضیا قائل شدن، خب در این که این روایت صحیح است تردیدی نیست، چون طبق تحقیق مواردی رو که بزرگ ائمه رجال حکم به وثاقت کردن و ذکر نکردن فساد مذهب او رو، این دلیل برای آن که از نظر مذهب قابل اعتماده و احکام صحیح بار میشه. وقتی که دو نفر بودن، اونی که شیخ عنوان کرده و اونی که نجاشی عنوان کرده، دو نفر بودن، پس اونی که نجاشی توثیق کرده معارضی نداره و ما وثاقته که خلافش تصریحی نشده باشه، احکام امامی بودن هم بار میکنیم و روایت رو صحیح میدونیم. بنابر این که دو نفر باشن و اما بنابر این که یک نفر باشه مؤلف، هر دو یکی باشه، کما هو الحق از هر همینم هست، این مورد بحث قرار گرفته که آیا این شخص عدل امامی است، اسحاق ابن عمار سیرفی که همونم هست که شیخ به عنوان ساباتی فتحی عنوان کرده، آیا این یک شخص که بعد از اینکه یک نفر شد همونی است که نجاشی، ظاهر کلام نجاشی هست که این عدل امامی و شیخ در این ساباتی بودن و فتحی بودن اشتباه کرده در این، یا نه شیخ اشتباه نکرده، این عدل ثقتون غیر امامی، فتحیون ثقه، فتحی بودن را از کلام شیخ اخذ میکنیم، ثقه بودنم از کلام نجاشی میشه خبر موثق. طبق تحقیقی که سید بحرالعلوم کرده و ما همون تحقیق را تمام میدونیم، این است که نه، این عدل امامیون و ساباتی بودن که ایشون ذکر کرده، اسحاق ابن عمار ذهنش رفته به عمار ساباتی معروف که اون ساباتیه، کلمه ساباتیت رو به شسونده، و چون خاندان عمار ساباتی فتحی بودن، از فروع مسئله ساباتیت فتحیت هم آمده عمار ساباتی بودن، و الا ایشون عدلون امامیون هیچ فتحی هم نیست. شیخ هم در رجال که متأخرتر بعد نوشته دیگه اون مسئله اسمی از فتحیت و ساباتی بودن اینا دیگه نبرده در کتاب متأخرش، و حق همین است که این عدل امامی. و روایت را ما روایات اسحاق ابن عمار عمار سیرفی را هم چیز میدونیم، صحیحه میدونیم. حالا این روایت را بخونیم. این روایت در وسائل جلد 9 وسائل، همین وسائل آل البیت، زکات فطره باب 9 حدیث 6، جامع الاحادیث، این چاپ جدیدش، جلد 9 زکات الفطره باب 20 حدیث 1. ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی، عن ابی، عن سعد ابن عبدالله، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن اسحاق ابن عمار السیرفی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. در سند اشکالی نیست، محمد ابن عیسی همونی که هم محمد ابن عیسی به طور کلی روایاتش بله معتبره، حتی اونایی که از یونس نقل میکنه که غالب روایاتش هم همون جوره. این دیگه تحقیقش در بحث رجالینا شده. این عن اسحاق ابن عمار سیرفی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جوئلت فداک، ما تقول فی الفطره یجوز ان اعدیها فزتن به قیمت هازه الاشیا التي سمیتها. خب چون در مواردی برای فطره، گندم و جو و خرما و از اینا ذکر شده که اینا رو یک سا مثلا یک سا نیم سا از اینا به فقیر داده بشه در روایات. حالا میگه اینا که شما اسپردید که در فطریه داده بشه، میشه جا اینا قیمتش داد؟ یجوز ان اعدیها فزتن به قیمت هازه الاشیاء التي سمیتها؟ قال نعم ان ذالک انفع له یشتری بها ما یرید. حضرت می فرمایند ولی میشه داد و این اسلحه برای انفع و اسلحه برای اون مستحقینش. خب آزاد هر چی خواست با این بخره خریده، چیزای معمولی اینا نیست که خب نتوانه هر کاری بکنه، از این همه کار از دستش میاد، از فزه و اینا. این روایت اینجا وارد شده. البته این تعلیل حکم معللش حکم عام نیست. حکم معلل عبارت از دادن این از باب زکات فطره است و ارباب زکات مستحقین، و از این بالمطابقه ما بخواهیم تعدی کنیم به زکات مال و از اونم خوم و از اونم بیشتر تعدی کنیم خمس را ذکر بکنیم، از این تعلیل ما نمیتوانیم به دلالت لفظیه ما تعدی کنیم و ما با دلالت لفظیه نمیخوایم مطلب رو تمام کنیم. اگر گفتن لا تشرب الخمر فانه مسکر، این علت برای حرمت شرب خمر میشه. نه، اینو ببخشید، اگر مثلا برای حرمت و شرب میشه، اما فرض کنید بخوایم خمر را بمالیم به پا استفاده دوایی اگه بخوایم چیز کنیم، اینم هست یا نه، این استفاده نمیشه. همون حکم معلل اگر ذکر شد، اون علت حد وسطی میشه و از اون معنای خاصی که موضوع خاصی که ذکر شده از اون تعدی میکنیم. لا تأکل الرمان لأنه حامز، ما استفاده میشه که ولا تأکل الحامز، اما حامز را مثلا استفاده مالیدنی و امثال اینا میشه یا نمیشه، او دیگه استفاده نمیشه. جای همون رمان کلمه حامز گذاشته میشه به مقصای تعلیل. میگه از باب فطره، زکات فطره، شما چیزی را که منفعت انفعه میتوانید بدید، اما از باب زکات مال هم میتونید بدید، از باب خمس هم میتونید بدید. این مدلول لفظی کلمه دلالت نمیکنه، ولی ما به نظر ما به زمینه یه چیزی میتوانیم استفاده مورد را بکنیم. او این است که این تعلیلاتی که در این جور موارد شده، اینا برای تقریب ذهن این تعلیل شده و تعبد محض نیست. ظواهر این تعلیلات تعلیل به امر ارتکازیه و ارتکاز و اون جهاتی رو که انسان مأنوسه برای نزدیک شدن به ارتکاز بعض تعلیلات میارن. و باب ما بخوایم بگیم این را که فإنه انفع میشه استفاده انفع کرد، این بگیم فقط باب زکات فطره است، اختصاص به باب زکات فطره داره، با اینکه حکمت تشریع هم زکات فطره هم زکات مال هم خمس همه برای رفع نیاز بیچارگانه، به یه جهت مشترک که مشکل اینا حل بشه تا اندازه این نارو جعل کرده. در اینجا بخوایم ما بگیم یک حکم اختصاصی تعبدی مخصوص به باب زکات فطره داره که انفع را میشه داد ولی در باب زکات مال و خمس نمیشه داد، این خلاف ظواهر تعلیله. چون ظهور تعلیل به یه امر ارتکازی است نه به یه امر تعبدی محض، این اقتضا میکنه که موضوعش عبارت از اینه، یعنی مستحقین که برای نیاز او یه همچین جعلی شده، خب این انفع به او، خب هر کاری او از این خیلی بهتر میتونه استفاده بکنه، هر چی بخواد بخره جایزه، از این ما میتوانیم استفاده بکنیم که هم در باب زکات مال و هم در باب خمس میشه انسان قیمت را بده که او آزاد باشه هر کاری خواست بخره بخره. اینو میتونه چیو؟ با اجازه امام فرق نمیکنه، اینش اونش فرق نمیکنه، امام یا با اجازه امام، ایناش فرق نمیکنه. یعنی اونی که مصلحت فقیر بیشتر اقتضا میکنه میشه داد، نه اینکه انفع به حال فقیر را در اینجا میشه داد در جاهای دیگه نه. حالا اجازه بدین ما هنوز مطلب رو تمام نکردیم، بعدنم مرزی داریم. این یک جهته که ما میتوانیم. یه مطلب دیگه این که سیره متشرعه به همین مطلب بوده، وکلایی که ائمه در تمام شهرها قرار داده بودن اموال وجوهات را می بردن به اونها، گندم جو نمیدونم از اینا رو که بار نمی کردن ببرن، که خب اعیانی که متعلق خمس میشه زمین هست، گندم هست، جو هست، لباس هست، چیزهای مختلف هست، همه جور اینا رو نوعا پول می کردن، درهم و دینار می کردن، اینا رو منتقل می کردن به خدمت ائمه، و این سیره متشرعه به این است که تبدیل به قیمت می کردن. و بسیار بسیار مستبعده که ما بگیم حکم اختصاص داره که فقط مال اعیان است و نشه. از این سیره هم ما میتونیم بگیم که قیمت میشه داد. حالا نه چیو؟ نه در این ما اشکال نمی کردیم. اینو همیشه نقل یه چیزی رو که به امام میخواستن نقل بکنن، طبیعی قضیه این است که این چیزها رو پول میکنن میفرستن، این جوری نیست، طبیعی چیزیه. این احتیاج به تذکر داره که نخیر گندم رو باید خود گندم رو بیارید، جو رو باید خودش بیارید، این به طب این جوریه. فرق نمی کنه، دست غیر امامم بخواد برسته، برای وکلای امامم برسته، اینجوری نبود که هم برن تو منزلش چیزو. اونایی هم که دست وکلام می دادن همین پول تبدیل می کردن، اینجور نبود که برن پر کنن از گندم و جو و نمیدونم هم سالینا، اینجور نبوده، همه هم وکلا هم خود امام، همش همینجوره. این سیرم به این مطلب هست. و علاوه اصلا متفاهم در اینجور امور که جعل یه چیزی که ما میدونیم اینا رو برای رفع نیازه، تعلیلم شده در روایات برای اینکه فقرا بیچاره ها گرفتاری ها رفعشون بشه، برای رفع نیاز اینها اگر یه چیزی جعل میکنن، مالیات جعل میکنن که مشکل فقرا حل بشه، مشکل خلاصه اغنیا هم از ناحیه فقرا به اشکال برخورد نکنن، خب خطراتی بر اغنیا هم هست. این آمدن یه چیزی جعل کردن که امر اینا بگذره. اینجا بگیم که فقط کشمش مثلا باید بدن، فقرایی که خیلیشون اصلا به کشمش احتیاج ندارن اکثر، این جعل نه خود همینا که به منظور رفع نیازه، به دست خود اینام اگر داده باشه، به دست امام هم ما بخوایم بدیم، بالاخره امام بخواد آخر کاری مشکلات اینا رو حل بکنه، میاد تبدیل میکنه به پول. نوع موارد حالا ما قبلا تبدیل به پول کردیم، تقدیم کردیم به امام. از سنخه هدفی رو که از این جعل مالیات هست، ما میفهمیم انقدر متزیق نیست که فقط این باید داده بشه. پول اگر بود فقط میگفتن هر کدوم پول، از اون نمیتونستیم به چیزای دیگه تعدی کنیم. ولی اجناس که مشکل اشخاص را حل نمیکنه مگر خیلی وقت باید تبدیل به پول بشه، اونجا دیگه خصوصیت فهمیده نمیشه و از اونجاها متفاهم. و اونام که میبینیم می آمدن پول می کردن، اون بالفطره چون طبیعی اشخاص اینجوری می فهمن آدم بالفطره، فطرتشون اینجوری می فهمیده در اشباح و نظائر، پول می کردن می فرستادن می دادن به جای دیگه. از مجموع اینها انسان مطمئن میشه برای اینکه چیز اختصاص به عین نداره و از قیمت میشه داد. منتها بحث این است که حالا که از قیمت میشه داد، غیر از اسمان از چیزهای دیگه میشه داد، غیر از ثمن رایج، این را دیگه ما نمیتونیم توسعه بدیم. همینجور که آقای خویی فرمودن که ما توسعه، ایشون هم اشکال کردن فرمودن که ما نمیتونیم توسعه بدیم و بگیم بر این که غیر از قیمت چیز دیگه هم میشه، اجناس دیگر هم به عنوان قیمت غیر از ثمن رایج داد. ایشون مثال میزنن برای بدوی یه بیابانی از بابت خمس بریم جواهر بدیم بهش، اون وقت بگیم از باب قیمت ما جواهر میدیم، این جایز نیست. این دیگه استفاده نمیشه از این روایات که او هم جایزه. این تعلیلی هم که در اینجا فانه انفعله، اینم متناسب این است که یه چیزی که به درد او بخوره انفع باشه تا اون وقت اجازه داده شده، اما یه چیزی که او به درد او نمیخوره، او دیگه بخوام بگیم یه همچین جنسی رو ما تبدیل بکنیم، این دیگه اجازه داده نشده. از این اینو آقای خویی میفرمایند که ما نمیتونیم تعدی کنیم. اون مثالی که ایشون زدن خب درسته، نمیشه داد، ولی ما به نظر ما اون مثال یه مطلب دیگر رو اثبات میکنه که آقایون نمیگن این را، و خیال میکنم اگه کسی بخواد بگه تالیف فاسد نداشته باشه. این آقایون میگن که این را میشه داد. بس راجع به قیمته که آقای خویی بس را راجع به قیمت بردن، که قیمت باید حتما از اسمان باشه و یا اینکه هر جنسی که هم قیمت باشه با اون شیء خمسدار کافی است. این مثالی که ایشون زدن، این مثال اقتضا میکنه که از عینم نشه داد. به یه بدوی شما الان یه جواهر فاضل معونه هست، برید جواهر رو به یه بدوی که اصلا هیچ نمیتونه ازش استفاده کنه، نمیتونه آدم بیاد بفروشه جای دیگه، نه به قیمتش وارده، نفله میکنه. این ما بگیم بر این که اون ادله ایره که به چیز میشه داد برای رفع نیاز فقرا امثال اینا جعل شده، یه همچین اجازه یعنی به ما بده که ما بریم به مستحقینش برسانیم که نفله بشه، مستحقم نتونه استفاده کنه ازش، هیچ فایده برای اون نداره، نمیفهمه ارزشش رو، نمیتونه پولش کنه، هیچ کار، برن جواهر بدن. اگه جعلم شده باشه به نظر میرسه که اینم باید به موردی داده بشه که قابل مصرف شدن اون طرف باشه و هر چیزی رو به هر چیزی حتی اینشو نشه داد. به نظرم ما در باب زکات فطره خیال میکنم اونجا هم از بعضی از روایاتم استظهار میشد، خیالم میکنم همینم ما قائلم شدیم، الان نقدن به طور یقین یادم نیست، که گندم و جو و اینا که میگن میشه داد، گندم و جو هم اگر در منطقه مصرف نداره اونا رو بخوایم بدیم برای فقرای اونجا، اونم معلوم نیست جایز باشه بشه گندم و جو همه جا داد. این که در روایات گندم و جو رو گفتن منزل به متعارف موارده، متعارف اشخاص گندم و جو به دردشون میخوره، اما اگر در یه محیطی باشه که گندم و جو به درد نمیخوره یا خیلی ناچیز ازش استفاده میشه، اونجا معلوم نیست از باب زکات فطره بشه داد. که قوت قالب، چون در جاهای دیگه قوت قالب عمومی در جاهای دیگه گندم و جوه، بشه گندم و جو رو در یه جایی که قوت اونا نیست و استفاده هم نمی کنن ازش الا نادرن بشه داد. اونجا به نظر ما اشکال کردیم خیال میکنن. خلاصه به نظر میرسه که ما تعدی از اسمان نتوانیم بکنیم. در این جهت آقای خویی میفرمایند نمیتونیم تعدی کنیم. خود عین را هم باید موقع میتوانیم بدیم به طرف که به درد طرف بخوره. اگه به درد نخوره یا خیلی نادر باشه اونم جایز نیست. چی؟ به مثل اینو دلیل نداریم برش.